الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. بحثمون در مورد مسائلی بود که حضرت در خطبه چهارم نهج البلاغه مطرح فرمودند، اونجایی که بعد از جنگ جمل حضرت با کشته های جنگ جمل به خصوص با طلحه و زبیر روبرو شدند و سخنانی فرمودن که تحلیل عنصر مخالفت با مقام ولایت الهیست در زمین، یعنی همیشه نهج البلاغه و سخن معصوم این چنین است که از حادثه ما را متوجه قاعده می کند و برای همین می ماند این سخنها برای تغذیه همه انسانها در طول تاریخ. فرمودند که شما به وسیله اهل عصمت و وحی همین بزرگیارم به دست آوردید که محل دون اصلا گذاشتن و همین محل گذاشتن رو شما به خود گرفتید و تا مقابله با اسلام و ولایت جلو آمدید. بحث به اینجا رسید که بعد حضرت فرمودند ریشه این کار چی است؟ فرمودند وقر السمع لم یفقه الواعیه و کیف یرا ان نبعت من اسمته الصیحه. فرمودند که اون گوشی که نتونه فریادهای رسا رو بفهمه خیلی گوش کریست، یعنی گوش و فهمش از دست رفته است. نتیجه چی میشه؟ مقابل حکومت امام معصوم میایسته. یعنی قصه ملتی که روبروی حکومت معصوم ایستادن یه قصه ایست که باید علتشو در روح و روانشون پیدا کرد. می فرماد که سخن دین خیلی رساست، خیلی روشنه، خیلی بلنده. حالا در فرمایش بعدیشون این بیشتر روشن میشه، ولی بعضی ها نمیشنون. می فرماد دیگه این گوش نیست، این گوشی که نتونه صدای رسای دین را بفهمه این خودش را ضایع کرده است. کر باد، یعنی به درد نمیخوره دیگه. گوشی کر، گوشی که به درد نمیخوره دا میگن. خب چرا میفرمان لم یفقه؟ همطور که اون جلسه هم تاکید شد، ببینید دین به اندازه‌ای که ما درش تفقه قوه کنیم با ما حرف داره. این خیلی بحث مهمی است. ما اصلا در تک جای جای روایتمون داریم که ما این قرآن را با تفقه تحقق شما به شما نشون میدیم، نه با همطور خوندن شما. یه تهدیدی که همیشه جامعه اسلامی شده است توسط آدم‌های عمل زده شده است. دل دینی دارن، گرایش دینی دارن، تفقه دینی ندارن. یعنی دین رو نمی‌فهمید اما دوست می‌دارید. این خیلی خطرناک. این درسته که با عصای موسی علیه السلام میاد، ولی با گوساله سامری میره. یعنی واقعا اگه کسی با عصا اومد، باطن دین و معنویت دین و با عمق جانش کشف نکرد، چی طوری میفهمه؟ به ظاهر که یه آدم عادی خب میبیند این عصا اژدهاشو، خب میبیند یه خورده یه گوسالم صدا در میاره، صدا هم که همطور راحت در نمیاره. تفسیر میکردن که آقا اینجا داره چی میگه، اینجا داره چی میگه. این که چطوری مردم میس مردم وهم زده که بلدن چطوری هم بسازن. همیشه این خطر رو شما داشته باشه. حالا جملات هم دلم میخواد برم جلو، چون حضرت بعد میفرمان من از اول منتظر بودم که شما این مشکل به وجود بیارید. ما زل تو انتظر و بکم عواقب عذر، به یه تعبیر، حالا قدرم به یه تعبیر. من دائم منتظر این قضیه بودم که شما روبروی اسلام واسی. من سوالم اینه که ای امیرالمومنین، چطوری شما از اول میدونستید که این افراد که به ظاهرم مسلمانن آخرش هم خودشونه به کفر میکشونن هم جامعه را به زحمت میندازن؟ حضرت میفرمان من از همین جمله به تو کمک میکنم که لم یفقه الواعیه. اینا عمل زده بودن، اینا تفقه در دین نمیکردن. اصلا فرصتی که باید دین و عمیقم بفهمن به خودشون نمیدادن. این کار را به جای باریک میکشه. اون چه که خیلی سخت است، حوصله میخواد. شما برای این که قصه امیر و سلام، امیر ارسلان بخونید، خیلی نیاز نیست فکر کنید. فکر نمیخواد، یه قصه سطحیه. ولی شما اگه بخواید قصه حضرت یوسف علیه السلام رو بخونید، خیلی باید فکر کنید. یه مثال فقط برای این که این حرف که میخوام بعدم بزنم و تأکید کنم میگم. خب ببینین، این داداشای حضرت رفتن یه پیراهن خونی کردن آوردن. خب سوال اینه که آخه آدم ها اگه حضرت ها گرگ پاره کرده بود، پیرنش ها در آورده بود گذاشته بود اونجا با پاره کرده بود، یا با پیرنش پاره کرده بود، پس چرا پیرنش پاره نشد؟ حالا اینا از چی میخواستن فرار کنن؟ از اینکه باباشون همه توجهشون، توجه حضرت یعقوب به اینا بشه. دعای قرآن هست. حالا چه نتیجه گرفتن؟ اینکه همه حرف باباشون شد یوسف. اون روز که یوسف پلوش بود، بیشترین توجهش به یوسف علیه السلام است، پیغمبره. سادم میگه میشه پیغمبره آینده را دوست نداشته باشه با تمام وجودش؟ حالا که رفت دست که دیگه تمام قلب و روح و جانش یوسف است. یعنی ببینید، هی هر حادثه کلی توش عبرت هست که خب راستی پس دروغ آخرش لو میره. خب این بیچاره دیگه میخواستن یه چیزی بگن نشد. مگه اینا نمیخواستن بگن که گرگ یوسف علیه السلام رو پاره کرد. خودشون یه کاری کردن که دروغشون دروغ بودنش لو بره. چرا؟ چون پیراهنه پاره نشده آوردن. تو جریانی که حضرت یوسف فرار کردند و زلیخا دنبالشون میذاشت تو اون قصر، خب خود زلیخا دروغش لو رفت. بچه تو اون گهواره که گفت که اگه پشتش پاره شده است تقصیر زن است، اگه جلوش پاره شده است تقصیر مرد است. یعنی زلیخا دیگه اینا نخونده بود که خب راستی، حالا بچه هم نمیگفت، خدا از طریق بچه دروغ و لو میده. خدا تو داستانهاش غیر داستان امیر السلام است. یعنی به نظر شما حالا چون بچه گفت اینا قبول کردن، یا بچه یه چیز روشن بهش اشاره کرد؟ خب معلومه راستیه. اگه این به زلیخا حمله کرده بود، خب باید جلو پیرنش پاره بشه. همه راست میگه. برای همینم عزیز مصر گفت که این کید زناس و این حرفا. به حضرت یوسف هم گفت که آقا دیگه اینا ولش کن، دنبال نکن. میخوام عرض کنم جنس قصه قرآن جنسیه که تا ما خیلی درش تدبر نکنیم ظاهرش چیزی به ما نمیده، اما به غیر از قرآن و سخن معصوم عکسش است. سراتش یکیست، چیزی به کسی نمیده. نتیجه که میخوام بگیرم این که اصلا دین قصهش یه قصه خاصست. دین یعنی آدمها باید فرصت تفقه، تفقه اصطلاحاً در عرب یعنی عقل صریح، یعنی عقل زلال میخواد. برای فهم دین باید یه عقل زلال ناب داشت، وگرنه دین با ما حرف نمیزنه. دین که قصه امیرالسلام نیست، دین است. حضرت رو همین دست میذارن، میفرماند ریشه خطر این آقایون این بود که تفقه نمی کردن. دیدن که اینا قبیله زده بودن دیگه، حاضرن بشینن راجع به یه مسئله سیاسی 6 روز حرف بزنن، اما یه آیه رو اگه براشون زیر رو کردی خسته میشن. این خیلی روحیه خطرناکیست که ما فکر کنیم یه آیه یا یه روایت آن دست به ما میده. نمیده آقا، این باید بش فکر کرد، قدم زد، تأمل کرد، از خدا خواست، بلکه چهره نشون بده. که میفرماد افلا یتدبرون. عذر میخوام وقت دونه میگم، چون من خوب نکته ای را حضرت دست روش گوشتن. آدم به کمک امام ها میتونه حرفا بزنه. من بارها اشاره کرده بودم به این نکته که عزیزان باید تفقه کرد. دین یه چیزیست که فقط با تفقه با ما ارتباط پیدا میکنه. این به این راحتی حل نمیشه. دین با تفقه یعنی یه حقیقتیست که باید برای ارتباط باش عمیقا فکر کرد، وگرنه فکر میکنیم فهمیدیم نفهمیدیم. طلحه و زبیر و امثال هم فکر کردن یه خیلی هم فهمیدن، صحابه پیامبرم هستن. حضرت میفرمان مشکل اینا این بود که اینا صدای رسای عمیق دین رو نفهمیدن. حالا سوال اینه خب چرا نفهمیدن؟ ادبیات عرب بلد نبودن؟ نه که ادب عرب پیششون بود. اینا جبهه های سیاسی زمانه که البته اسمش بود طایفه، اینا گرفتارشون کرده. من این خواهش میکنم به این جملم یه خود التفات بفرمایید. من خودشون رو در اسلام نمی جستند، من خودشون را در قبیله و گروه و طایفه می جستن. بنابراین چه منی داشتن؟ منی که یا از این قبیل است یا از اون قبیل است. نه، شما دقت کنید، انقلاب به اسلامی اومد به ما یه من به نام انقلاب اسلامی داد. بعضی ها ببینید همین منا نگرفتن، انقلاب اسلامی را قبول دارند، اما نه به خاطر اینکه خود این انقلاب یه هدیه خداست، برای اینکه مثلا به نفع دنیاشون است. این مسلمان ها یه منی دارند که این منشون از همه منها اساسی تر و درخشان تر است، به نام من اسلامی. حالا هی حرف میخواییم بزنیم و حوصله کنیم. من اسلامیشون اگه براشون پیدا شد، اون وقت کسی هست که از منش خسته بشه، راجب منش نخواد فکر کنه، این راحت میتونه راجب اسلام فکر کنه. هرچه بیشتر راجب اسلام فکر کرد، احساس میکنه خودش بیشتر داره. این که شنیدن من ایرانی، من اصفهانی، اینا معنای بسیار خطرناکی، بسیار خطرناک. خدا میدونه انسان را تا عمق جهنم میبره، برو برگردم ندارید، شک هم نکنید. نمونش هم خواستین اسما کم میاریم. من ایرانی، من ایرانی چی میخواد؟ ایران آباد. من اسلامی چی میخواد؟ حقیقت اسلام. من ایرانی تا کجا اسلام رو میخواد؟ تا وقتی که ایران آباد شد. مثلا عکسش طوری نیست، آدم اسلام رو دوست داشته باشد، خاک پای مسلمونا و خاک پای کشور اسلام را سرمه چشمش کنه. خدا رحمت کند مرحوم نواب صفوی، آقای مهدی عراقی می فرمود وقتی که جبهه ملی سر کار بود، شاه به خاطر اینکه از بچهای فدایانم می ترسید، گفته بود که شما نخست وزیر، که شما هم یه نخست وزیر انتخاب کنید. آقای مهدی عراقی میگفت که بالاخره جبهه ملی اون من کاره بود و عنان سیاسی دستش بود. مرحوم نواب دید که تو جبهه ملی فقط یکیشون است که زنش چادری است دیگه، خب چیا ملاک بود چرا بگیرن؟ اینم زن الله یار صالح، نمیخوام بگم الله یار صالح آدم خیلی خوب بوده، و این زن چادری بوده است. میگه که الله یار صالح ها خواست، گفت ما حاضریم که تو را پیشنهاد کنیم، اما ما از تو یه خواهش داریم، ما میخواییم ما یه کشوری باشد که اسلام حکومت کند، ما با این موجامون کف این خیابونایی که اسلام حکومت میکنه دا جارو کنیم. تعبیر ایشون است که من عرض کردم. خب ببینی این که خیلی خوبه که آدم کشوری را به جهت اسلامیت دوست داشته باشه، اون طورین اون خیلی هم خوبه، اون دیگه اسلام دوستی است. همه حرفمون نساد، شما برای خودتون این سوال هست، بی خودم تفره نریدی، همین این سوال که چرا گاهی حالا حوصله‌ای که عمیق وارد اسلام بشیم ما نداریم؟ چرا دلمون میخواد یه چیزی آسونی دم دستی بهمون بدن بریم؟ ریشش عزیزان همینه که ما من اسلامیمون ضعیف است، یه منای دیگه اینجا پهلو ماست. مثلا من اصفهانی، مثلا اون یکی منه مثلا نجف آبادیش، اون یکی منه کاشونیش، اینا باعث شد رو چی بیش از حد حساس باشن؟ رو این چیزا. من رو اصفهانی گریم حساس باشم، عملا به عمق اسلام توجه ناب نمی کنه. بگردیم خودمون رو پیدا کنیم. تازه این یه نکته. یعنی بالاخره پس بدونید بلایی که سر ما میاد از بی تفقهیست و بلای بی تفقهی مال این است که من اسلامیمون ضعیف است. همه خودمون رو خرج اسلام نمیخوایم بکنیم. من اینقدر از خدا لوه میزنم برای خودم که خدای هیچی دیگه را در منظر و مرعای من به جز محبت به خودت و اسلام قرار نده. واقعا اینا برای همه مون میخوان. این خیلی مهم است که آدم حالا یعنی نمیدونم چقدر شما خودنم از حوصله ای که من میخوام عرض کنم دارید سر میرد حوصله دو که گاهی دقت کردید مثلا فکر کنید اگه یه جلسه اگه تو این جلسه طلحه و زبیر بودن چی کار میکردم؟ من نظرم از حوصله شون سر میره. نمیخوام بگم والا شما هم حوصله دون سر بره طلحه و زبیر. چرا؟ چون طلحه و زبیر اصلا یه چیز سطحی بیشتر به نشاطشون میاره تا اینکه بخوایم بگم ریشه محبت عمیق به دین در کجاست و ریشه عدم محبت از کجاست. یعنی جلسه ای که طلحه و زبیر توشن عموما اگرم مثلا بحث تفسیر بشه باید یه بحثی سطحی عادی بشه که اینا تو حال خودشون که هستن اینم کنارش قبول کنن، اما این که بخواد طلحه از طلحه بودنش در سراسر بشه اسلام، اون دیگه امیرالمومنین علی علیه السلامه. بعد حضرت می فرمان چرا؟ ریشش چیه؟ حالا هنوز بحث به اونجا نرسونیم. بعد می فرمان که خب طبیعی است که این آقایون وقتی اسلام را سخن قرآن را سخن پیامبر را می شنوند ولی متحول نمی شند، خود گمشده شون را پیدا نمی کنن، حرف منم فایده نداره، تو اینا اثر نمیذاره. جمله ادامش اینه و کیف یرا نبعت من اسم من اسمته صیحه. می فرمان که چطوری نبع را اینا مراعات میکنن. نبع یعنی صدای یخت پایین تر در مقابل صیحه. صیحه یعنی صدای بلند. خودمونم میگن صیحه ای مثلا. میگه کسی که صیحه را نسبت بهش کره چطوری نبع را میشنوه؟ یعنی فریاد بلند دین و نبی اینا را بیدار نکرد. حرفا من نمیتونه اینا را بیدار کنه. البته اینجا نمیخواد اون مسئله پیش بیاد که مگه فرق کنه. نه فرق نمی کنه. اما یک میاد مثل آیات مکی و مدنی است. آیات مکی میاد بنیان را دست میذاره روش که آقا قیامتی هست، بهشتی هست، جهنمی هست. اگه کسی از اینا تکون نخوره، از اینکه آقا راست بگو و باریکلا اخلاقت خوب بشه و اینا دیگه نمیتونه اینا تکونش بده. منظور اینه که مبانی رو اینا نتونستن بگیرند و متحول بشن. حاصل قضیه این که حضرت پس گفتن آقا اینا دیگه صدای حق چه بلند چه کوتاه رو اینا تأثیر نمیذاره. پس ریشه یه تله شدن و زبیر شدن رو حضرت بحث کردن. بعد جمله می فرمان دلیل عرض من که گفتم اینا برای همه بشر سخن میگن. می فرمان ربط جنان لم یفارق هل خفقا. ربط جنان یعنی در سکینه و ثبوت باد سینه و قلبی که ترس خدا ازش جدا نشود. نتیجه خودتون میفهمین چی باید بگیریم. یعنی مشکل اینا این بود که اینا ترس از خدا ازشون جدا شده بود. چرا؟ چراشو قبلا گفتم. حالا دارن رو پدیده بحث میکنن نه رو ریشه. گفتند ریشه این که اینا به این روز افتادن، اینا تفقه در دین نداشتن، عمیق دین رو نمیفهمیدن، کاری نداشتن، آدم های دیندار سطحی بودن. اینجا داره میفرماد حضرت که ثابت ربط هست، ثابت و با سکین. مثلا تو سوره کهف هم داریم که اصحاب کهف که روبروی اون حاکم ظالم واستادن، قرآن هست که قلباشون ربط، یعنی محکم و استوار کردیم قلباشون، نترسیدن از اون حاکم. اینجا می فرماد این سینه ها ثابت و استوار باد، در سکینه باد، وقتی که ترس از خدا ازش جدا نشد. یعنی آقا هر چه ضربه میخورن آدما، اینه که قلبشون ترس خدا درش مرده است. خب چرا؟ حضرت دارن خیلی حرفای مبنایی میزنن، یعنی میخوان عمر ما را نگذارند که چون آبی در شنزار هوس و حراس و باندبازی از بین بره، بخار بشه در کویر زندگی، هیچی کف دست ما نمونه. خب شما ببینین که ترس از خدا علتش دو تا چیز، یعنی دو مرحله داره. یه مرحله همون اولیه که عموما ما نمیدونیم چرا میترسیم، اما میترسیم الحمدلله. نمیگن ترس فطری، فطرتن انسان ها از خطر آینده بیدینی آگاهن، برای همین هم حتی یه بچه رو نمیخواد خیلی استدلال و برهان براش بیاری، خراشی با اینترنت و نمیدونم ماهواره با اینا، اگه بهش بگوی اگه دروغ بگو میری جهنم، این میفهمه جهنم را به عنوان خطر آینده در مقابل خطا میفهمه. این یه ترس اولی است که اگه همین رو آدم ها خراب نکنند و روش بدن، انسان در حوزه دین میماند. خیلی خوبه. اما این ترس رو باید تقویت کرد. اگه تقویت نکنید به سن ما که میرسین اون ترس دیگه کار ازش نمیاد. چرا؟ چون بنده 50 سال است از اون عهد فطری فاصله گرفتم. وقتی 10 سالم بود، 15 سالم بود، اون عهد فطری بود، نورش هم بود. الان که 50 سال فاصله گرفتم که دیگه اون نیست. اگر خودم یه چیزی برای خودم دست و پا نکنم، یهو میبینی انگار خدا ترسی بنده کمتر از خدا ترسی یه بچه 10 سال است. حالا اینجا مورد بحث حضرت از ظاهرم که حضرت میخوام بفرمان که این خدا ترسی برای کسی که توانسته است با اون نور فطری آرام آرام به میهمانی خدا بره و مزه میهمانی خدا در قلب و جانش بشینه، خدا ترسی عبارت هست از این که کاری نکند که از میهمانی بیرونش کنه. حالا خیلی گوش بدید، انشاءالله نتیجه خوب میشه. من سوالم همین سوال شماست، چی کار کنیم که خدا ترسیمون بمانه و شدید بشه؟ این بالاخره خیلی چیز خوبیه. قبول داریم که خطر تله و زبر شدن اونجور نیست که یقه ما را نگیره. این حرفا چیست؟ چرا نگیره دا؟ فقط راه طلحه و زبیر نشدن رو به ما نشون دادن. یا بهتر از اون، اصلا یاد ما دادن چی کار کنیم که مزه ترس از خدا تو قلب ما باشه. عرض کردم اولا اینکه سنای ما ترس از خداشون اینجوری فقط میشه به وجود بیا که برن مهمانی، بعد از ترس اینکه اگه بیرونشون کنن بدبخ میشن یه کاری میکنن که از مهمونی بیرونشون نکنه. اون قصه را بلدین، چون مثال خوبی مرحوم آیت الله ملکی تبریزی تو جلسه نشسته بودن، یه بنده خدای غیبت یکی رو کرد. می فرمان حضرت آیت الله مثل فنر بلند شدن، سریعا جلسه را ترک کردن، خیلی هم خشمناک شدن. بعد طرف را دیده بودن، بعد از مدت ها گفته بودن خدا بگم چه کارت کنی، چهر روز پدر منه در آورد. کیه که میفهمه چهر روز پدرش در اومده؟ کسی که چهر روز بیرونش کرده باشن از یه جا. کسی که بیرونش طوری چه مشکلی براش پیش اومده؟ کسی که چهر روز میبینه دیگه اون نور معنا و اون خلوت و وحدت و جمعیت خاطره نداره، میفهمه چه بلایی سرش اومده. برای همینه که عزیزان ترس در خدا را باید با روش، همینطور که عرض کردم، با روش به دست بیاریم و بعد حفظش کنیم. این خیلی عالی است، خیلی عالی. اینه که انشاءالله این ترس از خدا همینطور که حضرت فرمودن انسان را اصلا در یک جا، در یک عالم ثبات و وقار و سکینه قرار میدن. من همینطور تذکراتی دارم عرض میکنم. آن کس که نمیداند در جدایی از خدا چه چیزی از دست می دهد، چگونه پروای رعایت فرمان خدا دارد؟ من و شما به شدت دلمون می خواه که می ترسیم اگه نماز اول وقت باید بخونیم شرایط شم هست نخونیم. چرا؟ چون می دونیم نخوندیم یه پرده، دوباره نخوندیم دو پرده، سه باره نخوندیم سه پرده، اصلا دیگه منی دل شوقش رفت. اون که میفهمه که من و شما که باید اینجور بشیم دیگه، میفهمیم با رعایت نکردن دقیق ترین نکات الهی هی بیرونمون میکنن از میهمان خانه، خب ترس برامون معنی میده. اما کسی که اصلا نمیفهمه چی شد، کجا بود، این که ترس براش معنی. و آن کس که میشناسد رابطه خدا به چه معناست، اصلا یکی نمیدونه یعنی چه که خدا با بنده رابطه داره، این که نه. آن کس که میشناسد رابطه خدا با بنده به چه معناست، چگونه حوادث میتوانند او را به خود دعوت کنند و از عالم ارتباط با خدا او را به در آورند. ما چرا گاهی یه کار برامون پیش میاد نمازمون خراب میشه؟ برای اینکه رابطه با خدا را هنوز کم میشناسیم. اصلا نمیخوام اینجا بنده از اونا نیستم که اون چه عزیزان دارند ندیده بگیرم، اون چه نداریم ما میخوایم ایجاد کنیم و شدید کنیم، نه. ما بالاخره اینا باید متوجه بشیم که این رابطه با خدا یه چیزه. خیلی التفات بفرمان به این عرضم. یه وقت است که بنده با این دیوار حرف میزنه، چیز نیست، رابطه من و دیوار چیز نیست، اون دیوار چیزی نیست به معنایی که با من بتونه حرف بزنه. ولی به مرور انشاءالله به لطف خدا از خدا بخواید، حوصله‌ام بکنید، امیدوارم باشید، مطمئنم باشید، سوء ظنم نداشته باشید، میرسید به جایی که رابطه با خدا معنی حضوری وجودی میدهد انشاءالله. خب این حالا میترسه، از چی میترسه؟ که این رابطه برد، این رابطه برد، اینه که اسلامیتش میمونه، چون میخوای رابطه رو نگه داره. حالا که بخوای این رابطه رو نگه داره، باید کوچکترین مسائل اسلام رو رعایت کنه تا اونجا که میتونه. اینه که میبینید اصلا خسته نمیشه از این که مستحب بشه رعایت کنید، واجب بشه رعایت کنید، همون جور که دین گفته است. آن کس که مزده رو به رویی با خدا را چشیده، مسلماً به پروای از خدا رسیده، دیگه واقعا میترسد از این که یهو این رابطه بره و نمیخواهد یک چشم به هم زدن از این توجه روی بر بتابد، چون میفهمد خدا با او چه رفتارها میکند و این عمل و تأثیر خدا را حس میکنه. یعنی اون ترس فطری اگر ادامه پیدا کنه، اگر مواظبت ازش بکنیم، نه تنها از بین نمیره و فرو نمینشینه، بلکه به یه جای میرسه که احساس رفتار خدا با خودش را حس میکنه. وقت میفرماد چی؟ میفرماد 40 روز پدر منو درآوردین با یه غیبت. بزرگان بزرگ همینا حس میکنن، یعنی در سنای بالا انشاءالله خدا به ما یه چیزی میده که اون چه کشش بود حالا حضور است. در سن کوچکی آدم ترس از محرومیت خدا و ترس از جهنم داره، اما در سنای بالا نه ترس از قطع رابطه حی و حاضر وجودی داره. این خیلی باید بشه، نگو که نشد، منم میدونم از خودم هم من که بیچارم، اما بالاخره راه اینست. گفت ول نباید کرد و تا این نشد اون شیرینی ترس که اگه انشاءالله رسیدیم عرض میکنم به دست نمیاد. مخدی آدم اشاره ائمه را نشون دادن بهش که ازیرا باید بری، خب میره بالاخره. آن کس که با خدا هیچ تجربه ای ندارد، آن کس که با خدا و ارتباط با خدا هیچ تجربه ای ندارد، چگونه نسبت به حکم خدا لاابالی نباشد؟ شما میخواین چطوری مردم بترسن از خدا؟ همطوری؟ اگه ما نتونیم آرام آرام مردممون رو نرسونیم به جای که در ارتباط با خدا تجربه میکنه، تجربه میکنه ارتباط با خدا را به نور اهل البیت، البته خب این آدم که تجربه میکنه میترسه که یه دروغ که چی؟ یه بار یه عزیزی بعد از نماز، یعنی هنوز فکر کنم نماز صبح اذان نگفته بودن تو ماه رمضان، چند سال پیش زنگ خونه ما را زدن، خیلی ما جا خوردیم چون طبیعی نیست آدم تازه داره سحری مثلا میخوره یه تمام کرده زنگ را بزنه، خیلی جا خوردیم. رفتیم در خونه، دیم یه رفیقامونه، گفت من دیشب تا صبح نخوابیدم. چی شده؟ چی دیشب توی جلسه بودی؟ یکی دروغ گفت؟ آبه منم گفت مگه نه؟ من هیچی نگفتم. آه دیشب تا حالا نمیتونم بخوابم. حالا چه قول؟ یعنی خودش دروغ نگفته و یکی دیگه دروغ گفته، این گفته مگه نه این بیچاره هیچی نگفته، نگفته نه، جا خورد از خدمت یکی از مسئولای شهرین که میگم، میگفت جا خورد، حالا چیکار کنم؟ مونده بود که میخوام عرض کنم، چون میدونه این میفهمه که این سکوتش ارتباط قطع دارد میکنه، ارتباط قطع کنه. و عکس، یعنی اون ترس از خدایی که میبینید به درد میخوره تجربه ارتباط است که آدم میترسد این تجربه را از دست بده و مشکل نیست. اصلا فرهنگ اهل البیت همین است. و برعکس لاابالیگری برای کسی است که اصلا تجربه ارتباط با خدا ندارد، مشکل هم هست کار به جای برسد. او که خدا را جان خود و توی خود، دیدین آیا گاهی آدم حالا بلا تشبیه آدم به بچهش نمیدونه بگه تو یا بگه ای من عزیز که داری راه میری، نمیدونه این بچه مثلا بچه نوپا، این بگه توی من یا اینکه بچه من، حالا نسبت به خدا ای جان جان جانم، تو جان جان جانی، اینجوریه دیگه، من من است، در دو چشم من نشین ای آن که از من منتری، تا قمر را واگشایم که از قمر روشنتری. تو من منی، تو باید پیش من باشی. او که خدا را جان خود و توی خود نداند، حتی اثر منفی گناه را نمی فهمد و آثار مخرب گناه را در خود حس نمی کند. این که می ترسه گناه کنه؟ خیلی مولوی قشنگ می گدم، اصلا داشتم فکر می کردم یاد این شعرش افتادم. مولوی خیلی خوب میگه، میگه هنر ترسیدن از خدا. خیلی مثال مشهوری است، شاید من قبلا هم خدمتتون عرض کردم، میگه که موش اینقدر مردنی یا شلکی است که از گربه میترسه. هیچ وقت موش که از شیر نمیترسه، چرا؟ اصلا عقل نداره که از شیر بترسه، بیچاره از گربه فقط میترسه. این بعضی اصلا نمیفهمن از خدا ترسیدن یعنی چی، واقعا شعورش نداره. خیلی از من، از من شما لوه باید بزنیم از خدا که خدا یا به حق اولیا و اصفیات خوف خودتا به ما بده. میخوای اینجوری دعا نکن، بگو خدا یا شعورم بده خود به خود خوف حضرت حق میاد، چون یه شعور بالا آقا میخواد. مولوی میگه که گربه باشد شحنه هر موش خو، موش که بود تازه شیران ترسدو. میگه موش سگ کیست که از شیر بترسه؟ مگه موش مگه موش میتونه از شیر بترسه؟ بابا یه آهوی خوشندامه، چشم درشته، وسیعی که اون بالا، آخه موش میبینیم که موش فقط میده جلوش نگاه کنه، اینا رو روش فکر کنیم، موشه فقط خاک میبینه، آهوه پاها بلند، قد بلند، گردن بلند، افق میبینه، افق بینه ها میتونن از شیر بترسن. حالا انسانی که دو سر هر دو حلقه هستی به حقیقت به هم تو پیوستی، حالا این میتونه خدا ترس بشه. یک کسی که بیچاره از خاک یه قدم نمیاد بالاتر، این چه میتونه خدا بترسه؟ خدا ترسی خیلی هنر است. میگه موش چه ترسد ز شیران مصاف، لیک ترسند آهوان مشک ناف. آن دلی که ترس خدا دارد در تمام، خیلی دقت کنید به این جمله، آن دلی که ترس خدا دارد در تمام مکانها رفتار خدا را با خود حس می کند و از ترس جدایی این ارتباط ها همواره در ترس خداست. دیدین اصلا آدم دیگه نمیفهمه که حالا تو جمعیت از خدا میترسد یا تو خونه شون یا تو خواب. بعضی دیگه دیدین تو خوابم، واقعا تو خوابم فکری گناه نمیتونه بکنه، این دیگه همه خودش در محضر حضرت حق است و ترس از خدا داره. این خیلی چیز خوبیه. انسانی که متوجه رفتار خدا با خود در تمام مکانها و زمانهاست، خیلی گوش بدید، او مجموعه رفتارهای پراکنده نیست، بلکه یک وجود یگانه است در مقابل خدای نگاه یگانه و حفظ حریم آن یگانه برای اینکه خودش یگانه شود. روش فکر کردید؟ آن گاهی وقت آدم یه جا میترسه، یه جا مؤمنه، یه جا کافره، اصلا این پوکیده است، پریشان است، ول است. اما یکی از یه انسان جمع است، یک وجود یگانه است، کسی که از خدا میترسد وقتی که رفتار با خودش را میشناسه، کسی که متوجه شد دائم خدا را دارد و دائم خدا با این در پیام دادن است و پیام گرفتن، این آدم در یه همچی حالتی اصلا یه وجود پراکنده نیست که یه جا حواسه جمع این باشد یه جا حواسه جمع، این فقط خودش است، خدا یک شخصیت یگانه، یک من جمع شده است. مقابلش نگاه کنین، مقابلش بعضی ها مثلا شده است ما رمزون مسلمونه، بعد از ما رمزون وله شل، اینا نمیدونم چی میشه آخراتش. این اون چیزی که شما دنبالشید که یه من جمع شده بشید، اون فقط با ترس خدا گیر میاد. دوباره هم دقت کن، این ترسی که عرض میکنم ترس خیلی خوبیه، خدا رفتار دائمی با ما دارد، اگر ما سوس بشیم در حفظ حریم خدا رفتارش با ما عوض میشه. رفتارش چیه؟ دو تا کار میخواد با ما بکنه. اگه ترس ازش نداریم، میگه این کارا رو بکن تا ترسم رو تو قلبت بندازم، و اگه به لطف خودش ترس ازش رو داریم، میگه این کارا رو بکن تا این ترس رو حفظ کنه. دیدین آدم با گاهی با یه خشم بیجا، خدا نجاتمون بده، با یه خشم بیجا سر یه آدم مظلوم یه همین خلاص شدی، واقعا خلاص میشه آدم. از چی خلاص شد؟ که از بهش آدم به یک تقصیر بیرون میکنه، آدم دیگه خدا ترسش گم شده است و زندگیش، کسی که به یگانگی شخصیت رسید با ترس خدا، و زندگیش بستر حادثه ها نیست، هر روز ما را بازی بده حواسمون را پرت کنه، بلکه او با تمام ابعادش به یک زندگی واقعی رسید. چرا واقعی؟ چون فهمید از که بترسد و فهمید که را دوست بدارد و فهمید که چه خطری در پیش دارد که آن دوست داشتنی واقعی را از او میگیرد. شما دقت کردید، محبت و ترس قفل شد تو هم. شما چرا از خدا میترسی؟ برای اینکه میخواین خدا محلتون بذاره. چرا میخواین محلتون بذاره؟ چون آمال شماست، غایت آمال شماست، شما فقط همونم میخواد. پس از چی میترسید؟ از اینکه بیمحلیدون کنه. چرا نمیخواین بیمحلیدون کنه؟ برای اینکه دوست شماست، محبوب دل شماست. پس بنابراین حالا از کی ترسیدیم؟ از اون که باید بترسیم. چرا ترسیدیم؟ برای اینکه میخوایم محبتش رو داشته باشیم، میخوایم محلمون بگذاره. اون طرفش روشن میشه که چرا میگیم این زندگی واقعی است. برای اینکه عزیزان از کی بترسیم غیر خدا؟ همین دیرو داشتم نگاه میکردم فرمایش حضرت رو، میفرماد که عزیزان رزقتون تضمین شده است، توسط حاکم عادلی هم تقسیم شده است، پس از این نترس. امیرالمومنین میفرماید رزقتون تضمین شده است، توسط حاکم عادل هم یعنی خدا منظور است، تقسیم شده است، هر چی به ناس بهتون برسه میرسه. از چی بترسید؟ از گناه بترسید. حالا بحث حضرت مفصله. حالا هر زمین است که پس از این که نکنه فردا نون ما آجر بشه و اینا، از این نترسید. از این که پرستیژ ما تو جامعه هم میاد پایین، از این هم نتر. ببینید اگه از اینا به ترسیم، ترس واقعی نیست. پس زندگی واقعی نیست. زندگی رضاخان واقعی بود؟ از چی میترسید این رضاخان بدبخت؟ ببینید از چی میترسید؟ از این که یه مالش کم شد، از این که انگلیسا محلش نگذرن. کی تو سرش زد؟ همون انگلیس. خیلی عجیبه، زدم از این بدبختر میشه. ما ترس واقعی داشته باشیم نجات پیدا میکنیم. ترس واقعی یعنی از خدا بترسی. که چی؟ که محبت به حضرت حق در تو خاموش نشه. حالا جمله حضرت بخونیم ما بریم دیگه. به به روت جنان لم یفارق الخفقان، ثابت و با سکینه باد سینه‌ای که ترس از خدا در آن از بین و جدا نشود. نسألو که بند او که یا الله 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و غرور اعیننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت خاندان پیامبر قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف این خاندان و محبت این خاندان قرار بده. الهی قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. پروردگارا این جلسات را به عنوان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. الهی این انقلاب عزیز لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. الهی پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش می کنن موفق و معید بدار. خدایا مقام معظم رهبری این فقیه عالی قدر و حکیم فرزانه را در پناه امام زمان از همه بلیات سماوی و ارضی مسون و محفوظ بدار. ملت ما را توفیق عطا کن که بتوانن حرف رهبریشون را به تمام وجود بپذیرن. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام، احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بگیر. صلی علی محمد و